اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
ده‌ها شخصیت هنری و سیاسی جهان خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی شدند. یک سند ویکی‌لیکس از نگرانی استرالیا درباره حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد. و سوئد انفجارهای روز شنبه در استکهلم را حملات تروریستی خواند. دو بعد از ظهر به وقت ایران خوش آمدید. این مجله نیمروزی ماست. آن هم در نیمروز دوشنبه 22 آذر ماه 1389 خورشیدی که برابر میشه با دسامبر 2010 میلادی. من محمد زرقامی هستم و البته در زمانی با شما دارم صحبت میکنم که فرصت چندانی نداریم برای اینکه مروری داشته باشیم بر خبرها. در این فرصت کوتاه اجازه بدید فقط خلاصه ای از آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده رو به آگاهیتون برسونم. بلافاصله بریم برنامه یه صدای دیگر رو بشنویم. 80 نفر از شخصیت‌های هنری و سیاسی جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار شدند. یکی از اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس از نگرانی سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا درباره حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد. و پلیس امنیتی سوئد سپو تایید کرده که انفجارهای روز شنبه در مرکز شهر استکهلم پایتخت آن کشور حملات تروریستی بوده است. مشروع خبرها رو اجازه بدید در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بشنویم. اینجا فرصتیه برای شنیدن صدای دیگر اگر که جا موندید و نتونستید برنامه رو همزمان با پخش اولش بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. سومین هفته متوالی پس از برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان است که مجله هفتگی صدای دیگر به موضوع خشونت خانگی علیه زنان می‌پردازد. پیش از آغاز بحث امروز بد نیست که مروری داشته باشیم بر آنچه در دو هفته گذشته مطرح کردیم. در ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خانم نسرین خاتم برای اولین بار پس از 35 سال در مورد آزار جنسی خودشان در دوران کودکی، فاصله 5 تا 13 سالگی صحبت کردند. باز مراحلی که تا به امروز برای حل این مشکل جسمی و روحی طی کرده اند سخن گفتند. خانم خاتم از همه کسانی که مشکلات مشابهی دارند خواستند تا در مورد مسئله خودشان صحبت کنند، چون بهترین راه مشکلات را حرف زدن در مورد آن می دونستند. اما در برنامه هفته گذشته آقای محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان که تحقیقات مفصلی در مورد تجاوز به محارم انجام دادند، مهمان برنامه ما بودند. در حضور آقای مالجو چند پیام و ایمیل که به دست ما رسیده بود رو تحلیل کردیم و راه حل‌هایی رو آقای مالجو برای کسانی که مشکلشون رو با ما در میون گذاشته بودند ارائه دادند. اما در ادامه این برنامه‌ها این هفته هم به بررسی ایمیل‌هایی که به دستمون رسیده می‌پردازیم و این هفته هم آقای محسن مالجو و خانم نسرین خاتم مهمان برنامه ما خواهند بود. ابتدا هم از آقای مالجو آغاز می‌کنیم. آقای مالجو، با اینکه شما در هفته گذشته رابطه جنسی میان محارم رو نوعی فساد خواندید، اما باز هم نامه‌هایی از طرف شنونده‌های برنامه داشتیم که مشکلات خودشون رو در این زمینه مطرح کردند. ابتدا به نامه خانم مهشید که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو برای ما خوندن گوش می‌کنیم.
من یک دختر 27 ساله هستم. خانواده کاملا معمولی دارم. یک خواهر و برادر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خودم. سالها دارای مشکلی بودم که شما در برنامه خود از آن صحبت کردید. در حدود سن 12 سالگی برادر بزرگم که 2 سال از من بزرگتر است بدن مرا لمس می‌کرد و این کار مرا خیلی عذاب می‌داد. اما خجالت می‌کشیدم که به کسی بگویم و این مسئله ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار اتفاق می‌افتاد. شبها سعی می‌کردم پیش مادرم بخوابم تا او مرا اذیت نکند، تا اینکه برادرم 18 ساله شد و رفت سربازی. یک شب هم برادر دومم این کار را کرد و من خیلی ناراحت و عصبی شدم. در این زمان شاید 19 ساله بودم. مادرم متوجه شد. وقتی به او گفتم، مادرم گفت پسرها در شب وقت خواب حرکاتشان دست خودشان نیست و تو بیشتر مراقب خودت باش، و من هم این کار را کردم. اما چیزی که مرا عذاب داد این بود که من از حدود 16 سالگی شبها موقع خواب دچار مشکل شدم و هنوز این مشکل ادامه دارد و آن خودارضایی است. نمیدانم اگر برادرم مرا لمس نمیکرد آیا من دچار این مشکل میشدم یا اینکه نه، این یک امر عادی در سن بلوغ است. سالهای متمادی با این مشکل سر و کار داشتم، به خصوص در فاصله سنی 17 تا 21 سالگی. حتی یک بار در شب که پای تلویزیون با برادر کوچکم که شاید 13 ساله بود فوتبال تماشا میکردیم و او خوابش برد، من برای ارضای خودم او را بر روی خودم قرار دادم، اما از لحاظ روحی دچار مشکل شدم که نکند او بیدار شده بوده و متوجه کار من شده و نکند من هم او را با حسی آشنا کردم که مثل خودم دچار مشکل شود. متاسفانه من از لحاظ شناخت علمی روی سیستم تناسلی و غریزه جنسی کاملا بی سواد هستم. کتاب مناسب یا مشاور مناسب هم پیدا نکردم که البته با مشاور نمیتوانم به لحاظ عرفی صحبت کنم، چون این مسئله تابوست. من با اینکه دختر باهوشی بودم و در دبیرستان فرزانگان تحصیل کردم، اما 3 سال پشت کنکور ماندم. شاید دلیلش همین بود. پدر و مادرم هیچگاه به مسائل بلوغ بچه هایشان توجه نکردند. از لحاظ مذهبی هم مسئله خودارضایی گناه کبیر است و من وقتی متوجه شدم این مسئله در شرع استمنا نام دارد و باید غسل جنابت کنم و سالها نماز و روزم باطل است، خیلی عذاب کشیدم. بارها سعی کردم ترک کنم، اما موقع خواب شدیداً دچار مشکل می شوم و به سختی می خوابم. به خصوص این که اگر روز قبل حمام بوده باشم، از مادرم خجالت می کشم که برای این مسئله به حمام بروم. این برای من خیلی دردناک است. اما نکته دیگر این است که من فکر می کنم نکند در آینده اگر ازدواج کنم دچار مشکل شوم، یا اینکه برای بچه دار شدن مشکل پیدا کنم و نتوانم بچه دار شوم. خلاصه هر فکر بدی به ذهنم می رسد، مثلا اینکه نکند چشمهایم ضعیف شوند یا موهای زخیم بدنم به خاطر مشکلی باشد که دارم. حالا از شما که این موضوع را مطرح کردید درخواست کمک می کنم. محشید.
آیا مالجو به نظر میرسه که در مورد خانم محشید هر دو موضوع زنای با محارم و آزار جنسی در خونه به طور همزمان مطرح شده؟
یکی از پیامدهای بهداشتی آزار جنسی حداقل محارم در سنین پایین در واقع رفتارهای غیر متناسب با سنه، یکی از اونها اتفاقا خودارضایی هستش که فرد تمایل پیدا میکنه به رفتار در واقع خودارضایی. به نظر من خانم محشید خیلی مقصر نبوده، اما من میخوام با یک مسئله اینجا خانم محشید رو بگو کنم. ببینید، خودارضایی رفتاریه که به نظر میاد که نوجوانان و جوانان در یک سنی دچارش میشن، علارغم اینکه تو کشور ما خب اطلاعات خیلی کمه در این زمینه و این مسئله رو گناه میشمارن، ولی توی کتاب‌های آموزشی که توی قبل در منتشر میشه گفته شده که خودارضایی یک رفتار کاملا عادی هستش در این سن و حتی مادر پدرها رو تشویق کرده به آموزش این مسئله. اما علارغم اینکه خب مطمئنا خانم محشید صدمه‌های زیادی از قبال این آزار جنسی دیدن، من مسئله خودارضایی رو فقط به این دلیل نمیدونم. امکان داره خانم محشید اگر حتی آزار جنسی برادرشون در سن 12 سال نبوده دچار این مسئله میشدن، ولی به هر حال پیامدهای دیگه‌ای که حالا دچار شدن که مطمئنا باید با روانپزشک صحبت بکنم و مشورت بکنم، سن 17 سال اگه اشتباه نکنم ایشون برادرشون رو در واقع به سمت خودشون کشیدن. واقعیت اینه که دخترها و پسرهای جوان که در رابطه دارن با برادر یا خواهرشون بین 12 سال تا 18-19 سال حالا کنجکاوی‌های جنسی که دارن، میل جنسی که دارن به جنس مخالف و حالا شاید در دسترسشون نباشه و نزدیکترین فرد در دسترس همون خواهر یا برادر باشه، دچار این مسئله میشن. و باید بگم که این مسئله در کشور ما حداقل بین خواهر و برادرها زیاده.
و آیا شما توصیه میکنید که خانم محشید علارغم اینکه فکر میکنن که نمیتونن با مشاور صحبت بکنن، و شما توصیه میکنید این کار رو؟
مطمئنن صحبت با مشاور به ایشون کمک میکنه. میتونم اینجا به خانم محشید در واقع این پیام رو بدم که خانم محشید خیلی از افراد هستن مثل شما که در سنین حالا بلوغشون دچار همچین مسئله ای میشن، بعد از مدتی در واقع تکرار نمیشه اون عمل و اون مسئله در واقع به دست فراموشی سپرده میشه. مسئله خودارضایی هم خب یک رفتار کاملا طبیعی میتونه باشه، باید سعی کنید که بیش از اندازه نباشه، باید کنترلش بکنید. اگر دیدید داره زیاد میشه، مطمئنا صحبت با مشاور، صحبت با روانپزشک به شما کمک خواهد کرد.
آیه مالجو، آیا شما میتونید به ما بگید که اصلا چرا در دین اسلام خودارضایی گناه محسوب شده؟
ببینید، نه فقط در دین اسلام که کلا در ادیان اصولا لذت جنسی گناه شمرده میشه. شما ببینید در همین اواخر تا شاید تا 90 سال پیش، 100 سال پیش، حتی در غرب استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناه شمرده میشه، به خاطر اینکه اصولا رابطه جنسی یک هدف داشته. و اون هدف چیزی نبوده مگر اینکه تولید مثل باشه. بنابراین هر گونه رفتاری که کمکی نکنه به مسئله تولید مثل گناه شمرده میشه. پس استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناهه. پس سخت جنین گناهه. پس خود ارضایی هم گناهه. چون خود ارضایی در راستای تولید مثل نیست، در راستای کسب لذت هستش. فقط
در این هفته حداقل دو ایمیل از ایمیل هایی که ما دریافت کردیم در مورد رابطه بین محارم هست. من فکر میکنم که یک کمی جدیتر باید به بنیان این موضوع پرداخت. خانم دیگری هم برای ما ایمیل زدن و اینطور نوشتن که شاید با گفتن این حرفا کمی عقده دلم خالی شود. من و برادرم دو قلو هستیم. من 5 دقیقه از برادرم کوچکتر هستم و هر دو حالا 17 ساله ایم. ما 2 سال است که با هم سکس داریم و حالا قصه عمیقی زندگی من را گرفته. من برادرم را دوست دارم و نمیخواهم او را از دست بدهم، ولی با وضعیت جامعه ایران نمیشود زیاد با هم بمانیم. میترسم که لو برویم و من از عواقب کارمان میترسم. حتی به فرار هم فکر کرده ایم، ولی ما خیلی بچه ایم و جایی برای فرار نداریم. خواهش میکنم به مشکل ما توجه کنید. خواهش میکنم.
خانم کریم، من هم به اندازه شما متعجب شدم از این همه ایمیل هایی که در واقع افراد میگفتن که خب به ما کمک کنید، چون که ما دوست داریم رابطه با برادرم رو، دوست داریم با رابطه یکی از محارممون رو. من کماکان مسئله رو فساد میدونم و هفته پیشم که در واقع عنوان فساد رو گذاشتم، میخواستم جدا کنم مسئله زنای محارم رو به عنوان یک فساد از تجاوز محارم به عنوان یک جرم. من پیامم برای کسانی که حالا مثل این خانم دارن فکر میکنن این هستش، ببینید ما ممنوعیت زنای با محارم رو داریم. قانون جهانی هستش، دلایل مختلفی داره. از لحاظ پزشکی منجر میشه به معلولیت، از لحاظ اجتماعی ما میبینیم که در واقع کارکرد داره عدم ازدواج با محارم. یک دلیلش این میتونه باشه وقتی که شما قرار بشه با برادرتون رابطه جنسی داشته باشید یا به فرض محال با برادرتون ازدواج بکنید، شما از دست میدید یک میزانی از روابط اجتماعی خارج از خانواده رو، و اون روابط خارج از خانواده هستش که کمک میکنه به توسعه خانواده، کمک میکنه به توسعه جامعه، و به هر حال یک ناهنجاری شناخته میشه رابطه جنسی با محارم. و افرادی که همچین میلی رو درون خودشون میبینن مطمئنن باید این مسئله رو در میون بذارن با یک روانپزشک، با یک روانشناس برای حلمون.
اما آقای مالجو، ما ایمیل دیگری هم داشتیم از خانمی به نام خانم گلی که اون رو همکارم مانیا منصور برای ما خوندن و با هم میشنویم.
من از قربانیان تعدی جنسی محارم هستم. 8 ساله بودم که دایی ناتنیم شروع به آزار من و 2 خواهر 5 و 10 سالم کرد. ما 3 خواهر زخم خوردیم و خاموش ماندیم، چون ما را تهدید کرد که اگر کسی بویی ببرد وای به حالتان. هر وقت تنها می شدیم آزارمان می داد. سراغ هر کداممان می رفت 2 تای دیگر به نجاتش می شتافتیم. از دایی جنایتکار التماس می کردیم یا به او حمله می کردیم بلکه خواهر قربانی من را رها کند. یکی 2 بار شکایت به مادر بردیم، ولی او که زخم خورده پدر و نامادری بود و هنوز از آنها ترس در دل داشت و از خشم آنها می ترسید ما را نادیده گرفت. این بیداد 2 سال به درازا کشید تا پدرم متوجه شد و خلاصه ما 3 خواهر جسممان رها شد، ولی روانمان تا همیشه دچار زخمی متعفن ماند. آنچه دردناکتر می نماید خاموش ماندن مادر است که تا به امروز به برادر جنایتکارش اخمی هم نکرده، و یا پدر بزرگم که آن هنگام باگاه شدن از این داستان به پسرش سفارش کرده بود که اگر از تو در دادگاه شکایتی شد چیزی را به گردن نگیر. اکنون من 34 ساله هم و بارها به بالاترین مراجع روان پزشکی و روانشناسی این کشور پناه بردم، ولی بی نتیجه. سالها دارو گرفتم، ولی تنها در کوتاه مدت بر افسردگی پیشرفته من در پوش گذاشته. همکنون هم برای نمونه ساعتی 60,000 تومان برای مشاوره به فوق دکترای مشاوره بالینی میپردازم، ولی پس از 9 ماه مراجعه با هزینه بالا هنوز هیچ نتیجه نگرفتم و به امید نتیجه هم. همه مشاوران خواستند مرا وادار کنند که ببخشم یا فراموش کنم. مگر می شود آنچه را که مایه یک عمر بدبختی و مرگ روانم شده را فراموش کنم یا ببخشم؟ در پایان از شما 2 خواهش دارم. نخست اینکه خانواده ها را با پیگیری در آگاهی رسانی همیشه آگاه کنید، و دوم اینکه با کمک کارشناسانی که در این باره کاری انجام دادند به قربانیانی چون من کمک کنید که حال چه کنیم تا به زندگی برگردیم.
خانم نسرین، شما که خودتون تجربه مشابهی رو پشت سر گذاشتید، چه توصیه‌ای برای این خانم دارین؟
سخت‌ترین قسمت این موضوع اینه که خانواده همراهی نمی‌کنند و حداقل بیان نمی‌کنند که این اتفاق افتاده. این تلخ‌ترین قسمت قضیه است که من خودم باهاش درگیر بودم سال‌ها و وقتی که گفتم به خانواده‌ام در واقع با سکوتی که بعدش رخ داد تا اینکه آدما اینو هضم کنن، متوجه بشن چه ابعاد این قضیه چقدر بزرگ بوده، تأثیرش چقدر گسترده بوده، خب زمان بود. ولی خوشبختانه هم خودم این شجاعت رو داشتم که روبرو بشم با خانوادم و بگم و هم این که خانواده فکر کرد به چیزی که من گفتم. متاسفانه پیچیدگی این موضوع الان اینه که مادر مشکلات خودش رو داره و مجبوره که نادیده بگیره و خودش رو محافظت کنه به نوعی و این بچه ها از حمایت هیچ کس برخوردار نیستن. این عدم حمایت کسانی که دوستت دارن، کسانی که اعضای خانوادتن با تو سالها زندگی کردن خیلی حفره بزرگیه و من امیدم به اینه که این خانم بتونه کسی رو پیدا کنه توی خانواده که وسط این ماجرا قرار بگیره. این افراد که مربوطن به این مسئله، به این آزار، هم از پدر مادر، یه جایی کنار هم بشونه یا یک رابطه این وسط، حالا از طریق گفتگو با این و بعد برگشتن و گفتگو با گروه بعدی، این ارتباط گفتگو رو ایجاد بکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که یکی بیاد از خانواده بشینه کنار این خانم، سر این خانم رو بذاره روی شونش و بگه وای چه اتفاق وحشتناکی برای تو افتاده و من واقعا سعی میکنم بفهمم تو چی میگی. ادعام نکنه که حتما میفهمه، برای اینکه واقعیت اینه که باید تو کفشای اون آدم راه رفته باشی که بتونی بفهمی که چی میگه. من الان میفهمم که میگه من دکتر روان پزشک رفتم، بهترین دکترها رو رفتم، همه اینا رو میفهمم، برای اینکه من سالها قبل 20 سال در واقع شروع کردم به دیدن مددکار اجتماعی.
خانم نسرین، شما برای حل مشکل خودتون چه اقداماتی رو انجام دادید؟
اولین کاری که کردم به بیمارستان رفتم، با یه مددکار اجتماعی صحبت کردم، دارو رو شروع کردم، بعد گروه پیدا کردم توی ایران، پیدا کردم یه گروه دکتر صنعتی، یادمه حدود 12-13 سال پیش که قبل از من بیام بیرون یه گروه داشت برای دخترای جوان، دخترها و زنای جوان که میشستن و این وحشتناک بود، ساعت‌های طولانی بعد منتظر میشدی، پول میدادی، همه اینا هست، همه رو متوجهم. ولی این گروه حسنش این بود که همه این هم بودن، همه راجع به عواقب این اتفاقات تو زندگیشون چه چیزایی رو این لمس کرده. یعنی این نیست که تو یه مدت آزار داده شدی و تموم شده رفته پیکارش، اصلا این نیست. با تو بیدار میشه، از تو رخت خواب میاد بیرون، یه سایه تو رو دنبال میکنه و مهم اینه که قادر بشه اعتماد کنه. و من فکر میکنم خیلی نسبت به 12-13 سال پیش باید این چیزا تو ایران بیشتر شده باشه.
شما فراموش کردید یا تونستید ببخشید؟
من نبخشیدم نه فراموش کردم، من سعی کردم که با خودم به یک آرامشی برسم، برای اینکه این چیزی بخشودنی نیست، اصلا این چیزی نیست که من بتونم ازش بگذرم. من اصلا دلم نمیخواد این آدم رو ببینم، اصلا دلم نمیخواد رو در رو باهاش باشم، یک جا باهاش بنشینم. این احساسیه که الان دارم، ولی سالها مجبور بودم که با این آدم تو مهمونی ها، جمع شدن های خانوادگی، عروسی، این تمام اتفاقات روزمره‌ای که در زندگی ما میافتاد، این آدم رو تحمل کنم و دم بر نیارم، برای اینکه کسی نمیدونه. ولی امروز که میدونم من مجبور نیستم دیگه چیزی رو تحمل کنم، مجبور نیستم خودم رو مجبور کنم لبخند بزنم، به روی خودم نیارم. نه، الان من در موقعیتیم که میتونم هر جایی که این آدم هست نرم و بگم چرا نمیرم. ولی مشکل به آدمایی مثل این خانم که به طور عموم بیان نشده موضوعشون، حداقل در خانواده، اینه که مجبورن تحمل کنن، مجبورن به روی خودشون نیارن. و من قلبا فکر میکنم که نه لازمه که ببخشید و نه میتونید فراموش کنید. میتونید روش برنامه‌ای رو پیدا کنید، یه سری کارهایی با خودتون بکنید به شما کمک کنه که در اون لحظات بسیار تلخ و دردناک کنترل داشته باشید به احساس خودتون، به بدن خودتون. به نظر من گروه درمانی یکی از مهمترین قسمت‌هایی بود که من به این باور رسیدم که من تنها نیستم. هزاران هزار زن دیگه هستن که این آزار رو دیدند، میخوان که به زندگی خودشون تسلط داشته باشن، میخوان که قربانی نمونن. این مهمترین چیزه، باورتون نمیشه. بعد براتون تصویر اگر بخوام بکنم، من توی این گروه در چند روز اول، شاید هفته اول، تو قالب یک بچه 5 ساله بودم، روی یه مبل نشسته بودم، یه تدی بر گرفتم، یه خرس بغل کرده بودم و با وحشت به داستانهای زنای دیگه گوش میکردم. ولی بعد از یک هفته من هنوز اون خرس رو در بغل داشتم، هنوز اون بچه، احساس اون بچه 5 ساله آزاردیده رو داشتم، ولی شروع کردم به حرف زدن، شروع کردم گفتم که بر من چه گذشته. میزان حمایتی که از زنای دیگه گرفتم به من این جرأت رو داد که بگم و بعد قادر بشم گوش بکنم به کارهایی که اونا کردن، به توصیه هایی که متخصصین که توی جلسه حضور داشتن، بهتر و بیشتر گوش بدم، تمرینش بکنم توی 2 ماه. فکر کنم بعد از اینکه اون 2 ماه تموم شد، انگار که پوست انداختم و اومدم بیرون. واقعا یه آدم دیگه ای بودم، انگار پشتم صاف شده بود، قدم بلند شده بود. واقعا تجربه خیلی خیلی بزرگی بود. به نظر من این خانم باید خودش بره دنبالش اگه میخواد از این پوسته قربانی بیاد بیرون، برگرده به زندگی عادی، از زندگی لذت ببره. باید خودش از یه جایی شروع کنه، نباید منتظر باشه کسی بیاد و چیزی رو بهش تقدیم کنه. هیچ کسی میکنه این کارو.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که در حال حاضر دختر جوانی شنونده برنامه امروز ماست و متاسفانه این دختر جوان در حال حاضر مورد آزار جنسی پدر یا برادرش داره قرار میگیره، اون چه راهکار عملی برای این فرد داریم؟
هرچند که واقعا باعث تأسف من هستش که بگم کنترل این مسئله در داخل خانواده خیلی سخت هستش و ما واقعا نیازمنده سازمان‌های دیگر هستیم برای پشتیبانی از همچین افراد قربانی. اما در وهله اول پیام من به حالا افرادی که در صدای منو می‌شنون این هستش که سکوت نکنن. اولین در واقع واکنش افراد آزار دیده به این مسئله سکوته و معمولاً دیده شده که سکوت فرد آزارگر رو جسورتر می‌کنه برای اقدام به آزارهای جنسی بعدی. حالا اگر سکوت نکنن چه می‌توانن بکنن؟ خب مرحله بعدی مطمئناً اعتراض هستش. اعتراض به چی؟ اعتراض میتونه به مراجع قضایی باشه. من متاسفم که باید بگم که خیلی شاید راه به جایی نبره. در واقع شکایت به مراجع قضایی به دلایلی که حالا هفته پیش در مورد صحبت کردیم، میتونیم جلسه حتی بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم. این مسئله رو باید با کسی در میون بذارین. افراد نمیدونم حالا دیگه بستگی به اون میزان حمایتی داره که از فرد داخل خانواده میتونه بشه. در مرحله اول میتونه کمک مادر باشه که این هم علاقه بستگی به این داره. آیا مادر تا چه حد میتونه از فرزند خودش حمایت کنه در قبال اون مسئله آزار جنسی؟ میتونه پدر باشه، میتونه صحبت با فرد آزارگر باشه. در واقع اینکه خب راه حل این نیست، راه حل ارضاء نیاز جنسی تو من نیستم. اگر میتونن کمک بگیرن از شماره 1-2-323 افرادی که مورد آزار جنسی هستن، اونجا در واقع مشاورین هستن پای تلفن که میتونن حالا حتی اگر مورد خیلی خیلی وخیم باشه حتی میتونن اورژانس بفرستن به درد مرزه برای کمک به همچین فردی. چون حد اقلش اینه که در واقع میتونن فردو مشاوره بدن بهش که در واقع صحبت کنه باهاش، با فرد آزارگر حتی تحت درمان قرارش بدن. راه حل مقاومت هستش، مقاومت به شکل‌های مختلف. فرض رو بر این بگیرید که از فرد آزارگرشون، حالا چه برادرشون باشه چه پدرشون، تا حد ممکن دوری کنن. فرد دیگری رو شب و کنار خودشون بخوابونن، تا اونجایی که ممکنه سعی کنن که ساعت‌هایی که فرد آزارگر در منزل هستش دیرتر برسن خونه یا با افراد دیگه برسن خونه. اگر میخوان حمام برن ساعت‌هایی رو برای رفتن به حمام انتخاب بکنن که فرد آزارگر داخل خونه نباشه، یا در حمام رو بتونن قفل بکنن، یا اگر اتاقی رو دارن شب و هنگام خواب در واقع اون اتاق رو قفل بکنن. بد نیست که یکی از این راهکارهای مقاومت رو برای یکی از دخترهای 11 ساله که من باش کار میکردم بگم، اینجا خیلی غم انگیزه. این دختر صبحا در واقع چشمش رو باز میکرد، پدرش در حال خوردن بدن این بود. این دختر 11 ساله کاری که میکرد، البته یک بار این کار رو انجام داد، این بود که بدنش پماد ضد پشه بماله تا بدنش تلخ بشه و در واقع پدرش نتونه این رفتار رو باش انجام بده. خب هرچند که حالا دختر در انتها کتک هم خورد و تیخ هم به صورتش کشیده شد، به حال این هم راهکارهای مقاومت هستش. من دوست دارم اینجا افرادی که با این مسئله مواجه هستن کشورهای خودشون در واقع ایمیل کنن به برنامه شما و دقیق بنویسن که چه ابزارهای حمایتی دارن و چه کارهایی رو تا حالا کردن و چه کارهایی حالا میتونن انجام بدن. شاید بتونن به شکل‌های خاص راهکارهای بهتری هم به ذهن من برسه.
اما آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که مادری شنونده برنامه ماست که دخترش به او گفته که مورد آزار جنسی قرار میگیره. مادر، خاله، عمه، عمو یا هر کس دیگری که میتونه اولین کسی باشه که یک فرد آزار دیده با اون در مورد این ماجرا صحبت کرده باشه، به اونها چه راه حل‌هایی میشه داد؟
مادرانی که در واقع این صحبت رو از فرزندان خودشون میشنوند، در وهله اول باید جلوی آسیب‌های روانی به زن خودشون رو بگیرن، چون خیلی از این افراد دچار گناه میشن، در واقع دچار احساس گناه میشن که من چه کردم که این همچین مسئله پیش اومده. نه، در مرحله بعدی صحبت با فرد آزارگره، صحبت کاملا به شکل راهنمایی یا ارشاد که این کار میتونه زندگی مادرتن بپاشونه، میتونه خواهرتو در خونه فراری بده، میتونه خواهرتو رو در واقع کاری کنه که راه حل خودش رو انتخاب بکنه، یعنی نه به تو صدمه بزنه. در مرحله بعدی میتونه این باشه که اگر این اتفاق باز هم بیفته مسئله تهدید به وجود بیاد، ما مجبوریم که شکایت کنیم، تو رو بدیم دست یک مرجع قضایی که قانون حکم اعدام اومده برای این همچین مسئله‌ای و ما شهادت میدیم که همچین اتفاقی افتاده. در مرحله بعدی اگر حالا اون مادر یا اون والدین در واقع اعذار دارن که بتونه از این خانواده حمایت بکنه، فرض رو برای مدتی از داخل خونه دور بکنن تا بتونن توی یک مدت زمانی با فرزند آزارگر خودشون یا پدر آزارگر اگر امکاناتش وجود داره صحبت بکنن، تحت درمان در واقع یا بحث مشاوره قرار بدن فرد آزارگر رو و در این طرف قضیه فرد آزاردیده رو در واقع باهاش صحبت بکنن، بتونه که در واقع این مسئله رو حزم کنه و در واقع رسش بشه برای برگشت به خانواده. اما یه مقدار میخوام عقب برگردم، خانواده ها چه باید بکنن؟ مطمئنن خانواده ها باید مسائل جنسی رو به فرزندان خودشون آموزش بدن، راه‌های مقابله رو در واقع صحبت بکنن با فرزندان خودشون که اگر همچین اتفاقی برای تو چه در داخل خانه حتی چی در خارج از خانه اتفاق افتاد به ما بگو، ما نزدیکترین افراد در واقع شنونده برای تو هستیم، ما میدونیم که اگر برای تو اتفاق بیفته مطمئنا تو مقصر شاید نبوده باشی، ما میتونیم تو رو درک بکنیم. آگاهی داشته باشن در ارتباط با مسائل جنسی، آگاهی داشته باشن در ارتباط با پیامدهای آزار جنسی که حتی اگر فرزندشون نمیاد مسئله رو بیان بکنه، بدونه که چرا فرزندشون دچار افسردگی شده، چرا کز میکنه، چرا با کسی صحبت نمیکنه، چرا دوست نداره بره مدرسه، چرا فرار میکنه از پدر خودش، چرا فرار میکنه از پدر بزرگ دایی خودش، چرا میترسه از اعضای خانواده، چرا دوست نداره بره خونه پدر بزرگ خودش. در واقع نسبت این مسائل حساس باشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.
خب به این ترتیب پایان این برنامه و مجله نیمروزی میرسیم، اما برای اون دسته‌ای که در ایران هستن من یک بار دیگه فرصت اندکی باقیه تا بتونم فیلتر شکن امروزمون رو بگم که اگر خواستید بتونید ازش استفاده کنید، به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید، میزابی.com که این گونه نوشته میشه: MIZ EABI میزابی.com رو فراموش نکنید که فیلتر شکن ماست. میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا مطالب متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، از جمله اینکه برنامه دیدگاه ها که این هفته پخش شد با موضوع بیانیه میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران و نگاهی به این بیانیه در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و میتونید شما بخونید و علاوه مطالب متنوع دیگر سه بعد از ظهر به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود. مروری بر آخرین خبرها خواهیم داشت و گزارش های اون بخش خبر.